أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القرآن يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أكبر منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويغللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور بعد ذلك فرمود وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله در جریان جنگ بالاخره وعده الهی بر پیروزی اسلام و مسلمین است قهرم قناعه جنگی به بیت المال سرازیر می شود رسیدگی به مسائل مالی در چنین وضعی هم لازم است مسئله انفال و فیع و غنیمت را در این فضا باز روشن بود از یک طرف انسان ها به مال علاقمندند از یک طرفی جنگ با غنایم همراه است پیروزی اسلام با فیع و انفال همراه است یا از کفار میگیرند یا اون حق مسلمی که برای امام مسلمین جعل شده است الان آزاد می شود بر تقدیر برای اینکه وضع اموال بعد از استقرار نظام اسلام مشخص بشود هم جریان انفال نازل شد هم جریان غنایم نازل شد هم جریان فیع لذا بعد اینکه فرمود به قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله اونگاه فرمود بعد و انما غنمتم من شیء مطلب بعدی آن است که سادات اعزهم الله از سهمه خاص خودشون از بیت المال متنعم می شود از زکات سهمی ندارد کرامت های معنوی سر جاش محفوظ است اما مزایای مادی و مالی در بین نیست اگر کسی به عنوان سیادت بخواهد بگوید من از بیت المال سهم بیشتری دارم این چنین نیست یا بیگانگان بخواهند طعنی بزنند بگویند پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم اقوام و بستگان خود را از بیت المال بهره بیشتری داد چنین طعنی هم وارد نیست زیرا در نوبت قبل اشاره شد که فقر طبیعی است یعنی جلوی فقر طبیعی را نمیشود گرفت یه عده سالمندند یه عده نوسالند کودکند یه عده مریضند از کار افتادند اینا نیازمند نمیشود گفت که نظام اسلامی طرزی باید جامعه را اداره کند که ما بچه نداشته باشیم پیرزن و پیرمرد نداشته باشیم معلول و از کار افتاده و تصادفی نداشته باشیم اینها خاصیت نظام حرکت است یعنی در عالم حرکت اینا هست ولی جلوی فقر اقتصادی را هم میتوان گرفت هم باید گرفت فقرا اگر از سادات نباشند از زکات استفاده میکنند از زکات مال و زکات فطر اگر سید باشند از سهم سادات استفاده میکنند چنگ سید میتواند از زکات سید هم استفاده بکند زکات سید به سید میرسد چنگ زکات سید به غیر سید هم میرسد اموال همه اونها یک سنف نیستند در جریان خمس که انسان به عنوان غنیمت های جنگی یا به مانند اون به دست می آورد اصلا یک پنجم مال شخص نیست ولی در جریان زکات ظاهرا اینطور نیست اول کسی را که دامدار است یا کشاورز است مالک مال می شود و در ملک صاحب مال حق زکات و حکم زکات جعل می شود لکن در جریان خمس ظاهرا اینطور نیست شخص از همون اول که دستش به مال رسیده است این مال مشترک است مثلا اگر دو نفر یه شرکتی داشته باشند هر گونه درآمدی که نصیب این شرکت بشود مستقیما به نحو شرکت متوجه این شرکا خواهد شد متونید که اول مال یکی باشد بعد مال دیگری. همین که درآمدی نصیب این کارگاه شد مستقیما به حساب این شرکا ریخته می شود شرعا، همون حدوثا و بقاعا شرکت هست. لاشن جریان مالیات اینطور نیست. در مالیات اول شخص مالک می شود، این 100% مال شخص است، بعد از درآمد به سود خالص یعنی از این 100% یه درصد مشخصی به عنوان مالیات قرار داده می شود که مالیات بعد جعل می شود، نه اینکه همتای با درآمد باشد. اگر در جریان خمس اینطور است، پس اون 20% اصلا مال کسی نیست. به نحوه شرکت این 100% وارد این دستگاه می شود که 80% مال شخص است، 20% مال اونی. خمس اوست، خمسش مال اوست، داره خبر می ده. بعد شما چی که به دست آوردید بدانید همش مال شما نیست. اونجرا که شما به دست آوردید بدانید که یک پنجمش چون خمس به مال تعلق می گیرد، به ذمه تعلق نمی گیرد، که شما در ذمه شماست که خمس بپردازید. خمس اون کسر مشاع است، یعنی یک پنجم. بدانید که یک پنجمش مال دیگری است، بنابراین نه که یک پنجم رو به دیگری بدید. یه وقت هست میگن آتو زکات، یه سهمی رو باید به مستمندان بدید. یه وقت میگن نه، اون چه که به دست شما آمد بدانید که یک پنجمش مال دیگری. خمس کسر مشاع است. به شخص نمیگوین که عدل خمس، به شخص میگوین بدان که لله خمسه و اند لله خمسه. مثل این که به شرکا بگن آقا اون چی که درآمد شما گشه مدیر عاملی، ولی هر گونه درآمدی که این شرکت پیدا کرد یه درصدش مال اون شریک است، یه درصدش مال اون شریک است، یه درصدش مال شماست. بنابراین این مال از همون اول طاهرن وارد می شود. این تو نیست که مال کسی باشد تا به سادات بده. یه نحوه قداستی بین خمس و بین زکات هست. لذا گفتن به این که سادات از اون زکات که اوساق مردم است استفاده نکنه و از این خمس استفاده کنه که یک کرامت معنوی محفوظ بمانه. لکن از در مسائل مالی یکسانن، فقیر سید که فقیر باشد با غیر سید که فقیر باشد در اینجا فرقی ندارن. غیر سید که فقیر باشد هزینش باید از بیت المال زکات تأمین بشود و یک جا میتواند هزینه یک سال را بگیرد، نه بیش از یک سال. کمتر از یک سال میشود داد تا یک سال. سادات هم این چنین است. یک سید نیازمند میتواند هزینه خود را از خمس دریافت بکند تا هزینه یک سال را، نه بیش از. بنابراین هر دو در حد هزینه استحقاق دارد، حد اکثر تا یک سال، هزینه یک سال بمانند. این چنین است که سید بتواند بیش از هزینه یک سال را بگیرد، یا اگر هم نیازمند نباشد بازم دریافت بکند. این طور که نیست، فقر در هر دو شرط. خب پس از مالی بین سید فقیر و غیر سید فقیر فرقی نیست، لکن این کرامت معنوی بود محفوظ بماند. در روایات هم معلل شد چون زکات برای فقرای سادات فقیر روانی لابد شارع مقدس اونا را از جاه دیگر تأمین کرده است. کرامت معنویشون محفوظ است، لکن تفاوت مالی، امتیاز مالی به مانند اون نیست. مطلب دیگران است که اون سیدی که سهم سادات میبرد همونطوری که مخصوصا تو فقه بیان شده باید بنی هاشم باشد، بالاخره فرزندان هاشم، حالا خواه علوی و عدیلی و عباسی باشن یا به تعبیر بعضی از اساتید محمد بروجیدی رسوان داره جعفری و نوفلی هم باشن، حتی شون لهبی را هم مفتن خمس بهش میرسد، بالاخره نوه هاشم رسوان الله علی مؤمنین من هاست. خب بنابراین هر کی فرزندان اینها باشد میرسد، منتها از راه ادعوهم لآبائهم میرسد. کسی که فرزند اهل بیت علیهم السلام باشد از راه مادر اون کرامت معنوی را دارد، یعنی از این جهت فرقی نیست. اگر احترام به سید احترام پیغمبر است ثواب دارد، کسی که مادر او سید است احترام او هم همین ثواب را دارد، کرامت او همین هست. منتظر حکم فقهی که مسئله خمس و سهم سادات و زکات فرق دارد، در این جهت گفتن بر اساس ادعوهم لآبائهم کسی که پدرش سید است سهم سادات به او میرسد و از زکات محروم است، زکات به او نمیرسد. و نظر کرامت معنوی هیچ فرقی نیست. اگه کسی مادر سید باشد همون کرامت رو دارد که پدر سید باشد. این حکم فقهی است. مرحوم سید مرتضی و امثال ذلک، البته چند فقهایی که این فتوا را داده باشند، معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است که بر اساس ادعوهم لآبائهم روایاتی که به این آیه سوره احزاب استشهاد کرده است، گفتن کسانی که پدرشون سیدند سهم سادات به اونها میرسد، زکات برشون حرام است. حکم فقهیشون کاملا فرق میکند. کسی که پدرش سید است یا کسی که مادرش سید است و سر پدر سید نیست، حکم فقهیشون کاملا فرق میکند، برابر با هو البحر معروف. ولی از در حکم کلامی و کرامت فرقی ندارد. برای اینکه خود ائمه علیهم السلام استشهاد کردند فرمودند به اینکه فرزند دختر هم فرزند آدم است و آیات از قرآن کریم استشهاد میکردند، در احتجاجات هم هست، میگفتند به اینکه وجود مبارکه ابی ابراهیم امام کاظم استشهاد کرده، ائمه دیگر هم استشهاد کردند، در زمان خود حضرت امیر هم بود، با حجاج هم بعض شاهدان حضرت امیر سلام الله علیه هم احتجاج کردند که قرآن کریم وقتی ذریه از ابراهیم میشمارد، ذریه یعنی فرزند، خواه بلا واسطه باشد خواه مال واسطه، ذریه یعنی بچه، چه بلا واسطه باشد چه مال واسطه. قرآن کریم وقتی ضراری است ابراهیم رو میشمارد، وقتی یعقوب و اسحاق و اسماعیل و اینها رو میشمارد، به داوود و سلیمان و موسی سلام الله علیهم که رسید، بعد هم به عیسی. خب عیسی را ذریه از ابراهیم میداند، ذریه یعنی فرزند. و ائمه مصنف همودن برابر محاور فرهنگ قرآنی، چون وجود مبارک عیسی سلام الله علیه فرزند ابراهیم است و عیسی سلام الله علیه پدر نداشت و از راه مادر فرزند ابراهیم بود، پس معلوم می شود که نوه دختری هم بچه آدم است. همونطوری که موسی کریم فرزند ابراهیم سلام الله علیه ماست، وجود مبارک عیسی سلام الله علیه هم فرزند است ابراهیم علیه السلام است. اونا ساکت می شدن، لذا می فهمودن ما فرزندان پیغمبری. اگرچون که به امام در عرض ارادت و زیارت میگیم السلام علی ابن رسول الله، واقعا فرزند پیغمبر است. از این جهت فرق بین نوه دختری و نوه پسری نیست. اون فرق جاهلیت را که بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابنا و رجال العوایدی، این رو اسلام آمده نفی کرده و محو کرده. همچه باطلی جا شعار جاهلی بود که بچه های ما اون هستن که بچه های پسران ما باشن، اما بچه های دختران ما بچه های مردان اجنبی هستن. بنونا، میدونید فرزندان ما کی هستن؟ بنونا بنو ابنائنا. اما به بناتونا دختران ما بنوهن ابنا و رجال العوائدی، اگر دختر ما فرزند پیدا کرد، این فرزند مردان بیگانه است نه بچه های ما. این اهل جاهلیه. اما اسلام آمده فرموده که نه، ابراهیم ذریه دارد، ضراری از ابراهیم علیه السلام میشمارد تا به موسی و عیسی علیه السلام برسه. لذا ائمه علیه السلام فرمودن به این که ما فرزندان پیغمبری علیه السلام. نه کرامت چرا؟ از نظر کرامت معنوی، کرامت معنوی، غرور معنوی هست، اما از نظر حکم فقهی نه. مطلب دیگر هم است که اگر کسی با عین غیر مخمس نزیمه، با مال غیر مخمس خود اون عین را مهریه قرار بدهد، که در روایات دارد به اینکه مشکل شارکون فر اموال و اولاد هست، اگر کسی بعدن خمس را پردازد تقریبا تطهیر می شود، اما نظیر اون کسی که از اول یک مهریه طیب و طاهری فراهم کرده است نخواهد بود. بهتر این است که از همون اول انسان مال را با اذن فقیه جامع شرا تطهیر بکند، حالا یا بپردازد یا مصالحه بکند یا به ذمه بگیرد که این عین تطهیر بشود، این خمس به اذن صاحبش از عین به ذمه بیاید، اما خود این عین میشه طاهر. وقتی عین شده طاهر، آدم میتواند او را مهریه قرار بدهد. بهترین راه هم همین است. وجود مبارک ابی ابراهیم سلام الله علیه فرمود ما خاندانی هستیم که مهریه همسران ما از بهترین اموال ماست. یعنی بعضی که سنتیه ریشه ها که مدعون خواست اون عوام فریبی رو بکنند، پیشنهاد داد که من یک کفنی دارم، بعد از درگذشت شما، شما را در اون کفن کفن کنم. حضرت فهمید که اینا دارن عوام فریب میکنن، در شهادت او بیرحمانه شکست کرده، او رو شهید میکند، حالا برای عوام فریبی میخواد چابه پارچه به حضرت ابی ابراهیم بده که او رو کفن کند. حضرت همون نحن اهل بیت حج و سرورت ناب و مهور و نسائنا و اکفان و موسانا من تاخر انبار ناب اندی کفنیم. ما از خاندانی هستیم که مکه میریم، از پول حلال طیب خود ماست و مهریه همسرهای ما از مال طاهر خود ماست، و کفنهای ما هم از مال حلال خود ماست، ما خودمون کفن داریم. یعنی روز مبارک امام رضا میاد ما رو در اون کفن کفن میده. به هر تقدیر بهترین است که انسان اول طاهر بکند، و اگر طاهر نکرد خود انسان متوسخ میشود، گرچه دارد زکات و تخت شرکت، لیکن در حقیقت اون تعلق و تخت نه خود مال، به دلیل اینکه این مال را غین این مال وسخ نیست، برای اینکه یکی از مصارف هشتگانه این مال فی سبیل الله است. انسان را صرف تعمیر کعبه میکنه، صرف مجاهدان فی سبیل الله میکنه، صرف مسجد سازی میکنه، صرف حوزه های علمی میکنه. خب فی سبیل الله که نمیشود با چرک همراه باشد، که اون چیز دیگر است که چرک است. در حقیقت خود صاحب مال است تا نداد چرکینه. قسلین که در قرآن است، قسلین هم چرک. گفتم قضای یه عده در قیامت این چرکا طعام القسلین، این طعام عصیم است، لیس برای اونها مگر قسلین. این قسلین و چرکا طعام العصیم است که لا یأکله الا الخاطئون. این چرکا تمثل یافته همون تعلقای باطل. و در سوره بارکه توبه هم فرمود به اینکه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، یعنی از اونها صدقه بگیر که این صدقه اینا رو پاک میکنه و تو اینها رو تزکیه میکنی. یه لطیفه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله دارد به این که اون چه میگیره اگر پیغمبر باشه، بعد پیغمبر مزکی و مطهر است به اذن خدا، اما اگر فقیه جامعه شرائط بود، این مرجع یا این فقیه آدم رو پاک نمیکنه، کار آدم است که آدم رو پاک میکنه. این بحث البته تو تبیان نیست، اما این گوشه که از مهم تو تبیان مرحوم شیخ طوسی است. همون در آیه سوره توبه دارد که خود من اموالهم صدقتن تطهرهم، نفرمود خود من اموالهم صدقتن تطهرهم، به جذب نفرمود که جواب امر باشد، که زمیری که در تطهرت زمیر انت باشد که فاعل انت است، این چنین نیست، وگرنه مجزوم بود. میفرمود خود من اموالهم صدقتن تطهرهم که جواب امر باشد، یعنی بگیر تو پاک میکنی. مرجع یا فقیه جامعه شرائط که دیر پاک نمی کنه. خود این صدقه، صدقه واجبه، خود این زکات که مثل صلات عبادت است، این آدم پاک میکنه، به دلیل اینکه خداوند این تطهرهم را در اینجا مرفوع ذکر کرده نه مجزوم. و این جمله تطهرهم در محل نصب تا صفت باشد برای صدقه، معنا این میشود که خود من اموالهم صدقتن متحیرتن که تو تحیرهم، این جمله در محل نصب است تا صفت باشه برای صدقه. صدقه زکات است، زکات عبادت است مثل صلات. تو نهج البلاغه فرمود بالاخره همونطوری که از صلات قربان کل تقی، زکات هم همونطوره، زکات هم قربان کل تقی. قربان یعنی قربانی، هر عملی که بنده را به خدا نزدیک میکند که یتقرب به العبد من المولا میشه قربانی او. این دیگه اختصاصی به اون مذبوح و منحور یوم النهر در منا ندارد، یا عضویه دهیزی حج در سال فلاد ندارد. هر عملی که انسان را به خدا نزدیک میکند قربانی اوست. در صبح اگر خالص باشد قربانی، نماز از صلات و قربان کل تقی، زکات هم اونطوری که تو نهج البلاغه آمده است قربان کل تقی. این عمل قربانی، این صدقه به آدم را پاک میکند. خب اگر دادن مال دادن چرک باشد، دادن چرک کردن پاک نمی کند که. خود مال طیب و طاهر است به دلیل اینکه در طرف در مرمت مسجد و کعبه می شود. خود این مال زکات را می گیرند، یکی از مصارف هشتگانه شان فی سبیل الله است. این دلبستگی باعث میشه آدم چرکی میشه، به دلیل اینکه وقتی که آدم این دلبستگی را رها کرد داد پاک می شود. پس خود شخصی که مکلف است چرکین است. اون تزکیهم حرف دیگه از خطاب پیغمبر است. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، این تمام شد. و تزکیهم بها، این تزکیهم زمینش به انت برمیگردد، چون پیغمبر یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. این راه تزکیهش در قرآن کریم به صورت ریز مشخص است. کجا یزکی، کجا یزکی، کجا یزکی، کجا یعلم، کجا یعلم، کجا یعلم. اصلش فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، بعد ریز کرده کجا یعلم و علم هم و علم هم یزکی هم یزکی هم و مال. خب بنابراین خود این جرم ما، خود این ما از این جهت که فی سبیل الله داده می شود او رو در مرمت مکه کعبه و مسجد و حوزه و جهاد و امثال ذالک تعریف کرد. از این که فرمود این صدقه مطهره، معلوم شد خود این عمل عبارت از آن است که تعلق به این صدقه که باعث توسخ و چرکین بودن خود این شخص است، خود این شخص رو پاک میکند. و اگر این شخص با همین وضع چرکی به قیامت سفر کرده است، خودخوری او شروع میشود. اونجا دیگه آشپز کنه که نیست، هر کسی غذا خود را به همراه خود میبرد، هر کسی مهکنار مائده خود مینشیند. خب این شخص مائده که به همراه برده همه قسطینه، اون طعام القسطین لا یأکله الا الخاطئ. نظیر نماز که به منزله عمود دین است، یعنی در ردیف نماز قرار دارد. غالبا به استثناء موارد نادر هر جا قرآن کریم از صلات یاد کرده است، از زکات هم یاد کرده است. شرط ایمان به این معنا که ایمان کامل، وگرنه اگر کسی معتقد باشد به مبدا و معاد و وحی نبوت اینا، خب مسلمان است دیگر. خب نه، اگر باشد باید که مجزوم باشد آخر. خب این اغرب این است که وصف باشد برای صدقتن، بر فرد هم باشد باز پیغمبر به وسیله این صدقه اون رو پاک میکنه. وقت خود این صدقه میشه آب طاهر و طهور، تا خودش طاهر نباشه که طهور نیست. یه وقت هست که میگم پیغمبر دعا بکن، نظیر به سب علیهم ان صلاتک سکن بهم، دعای تو اینها رو طاهر میکنه یا سکینت میده به اینا. خب این دعای مستجاب و دعای یه وقت میشه نه، تو تطهر هم به همین صدقه. مثل اینکه شما آب دستتونه، با این آب دارید یک متوسقی را شستشو میکنید، بالاخره آب وسیله طهارت است، اون طهور آبه. اونجا هم که دارد تو زکی هم نداره که ادعو علیهم. مسئله سکینت چرا این چین است؟ همون دعا بکن این صلاته که سکنان لها. اما طهارت از وسط و وسیله خود سکین انجام میگیرد. اگر این مال باشد وقتی به دست امام زمان به ولی عهد رسید چطور میشه برکت؟ خمس از همون اول مال کسی نیست. از همون اول مثل اینکه شخص با اهل بیت علیهم السلام دوتایی یک شرکتی دارد، هر گونه درآمدی که وارد این مغازه بشود 80% مال صاحب مغازه است، 20% مال اهل بیت. این چنین نیست که 100% مال شخص باشد و در مال مردم خمس تعلق بگیرد، نظیر مالیات نیست. و این در زکات دارد که ان الله سبحانه و تعالی جعل فی اموال الاغنیاء ما یکفی الفقرا. این نشانه آن است که انسان مثلا 40 تا گاو دارد یا گوسفند دارد یا شتر، چند شتر دارد انسان، و این همش مال خود این صاحب ما دامدار است و در مال این زکات تعلق میگیرد، نظیر مالیات. ولی در جریان خمس به عنوان کسر مشا، هر گونه درآمدی که وارد این شرکت و کارگاه و مغازه بشود از همون اول مشترکاً می آید. الحمدلله.